بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. این برگه ها که دستتون رسیده دو شمار جلو هست، اینا دست نبرید که بخواد اصلاح کنید. نه، این بحثی که امروز میخوام مطرح کنیم من هنوز ننوشتم، انشاءالله مینویسیم، تایپ میشه. اون دو شماره که هنوز ندارید مال درس امروزه، طبیعتا این نوشتم میره برای درس فردا انشاءالله، لذا نوشته رو دست نبرید، اشتباه تایپ نشده. ببینید، عرض شد که اگر ما بیان ایروان، بیان اردبیلی رو در مسئله مورد نظر قرار بدیم، میشه ازش استفاده کرد برای حرمت و حتی فساد در این فروضی که گذشت. قانون دفع منکر رو عرض کردیم مقدس اردبیلی نداره، این در کلمات شیخ انصاری پیدا شده، ولذا اشکالاتی هم که به دفع منکر گرفتن به مکاسب وارده، نه به مجمع الفائدت بل برهان اردبیلی. من دیگه میخواستم دوستان از این بحث بگذرم و بریم بحثی که امروز نوشته شد دارید، که دیگه آخرین قاعده هست و بعدش هم انشاءالله یه دو سه روز بریم سراغ روایات و دیگه کلن از این بحث فاصله میگیریم. تلاش ما اینه که انشاءالله تا قبل از تعطیلی امسال این قاعده رو که بحث کنیم، روایات هم بحث بشه، اون نوع ثالث یا قسم نوع ثالث مکاسب یه صفحه هست از این مکاسب قدیم. ما این بحثاشو مفصل سال گذشته کردیم، فقط در حد مثلا 3-4 جلسه 5 جلسه گزارش بدیم و یکی نکته مهم داره بگیم. انشاءالله تلاش ما اینه که اینا رو در امسال پشت سر بگذاریم. اما دیدم که میگن که المؤمن اذا وعد وفا، اگر انشاءالله مصداق این کلمه باشیم، گرچه معنای مؤمن عام همه رو میگیره، دوستان گفتن که اون روزا که صحبت از قانون دفع منکر بود و بعد فرمایش شیخ و مرحوم امام و مرحوم سید و آقای خویی و آقای ایروانی اینا مطرح شد، هی دائم گفته می شد که انشاءالله موضوع خودمون رو در تحقیق خواهیم گفت. خب حالا دارید عبور می کنید و هیچ موضعی هم گرفته نشد. دیدم حق با دوستان، من هم در واقع بگم فراموش کرده بودم، همینطور بود. خب اشکال نداره، ما لذا قبل از ورود به بحث به اصطلاح قاعده حرمت عکس مال به باطل که نوشتش پیشتون هست، که انشاءالله تلاش میکنیم فردا واردش بشیم برسیم، این وعده‌ای که ما دادیم عملی کنیم و بعد بریم سراغ بحث خودمون. البته ببینید، با تفسیری که ما رو کلام اردبیلی گذاشتیم اصلا دیگه بحث دفع منکر نبود دیگه، درسته؟ ما هم که حرف شیخ رو گفتیم دقیق نیست نسبت به حرف اردبیلی، ولی شما کار بی حرفا نداشته باشید، قانون قانون مهمی بود و ما هم فراتر از مثلا اونچه که انتظار می‌رفت، یادم یه 5-6 جلسه اینجا تتبر رو تقریبا کامل کردیم، که اصولا این قانون، من همیشه با این جمله یاد میکنم، من نکنم من نکشم زخم فراوان کشدش، که الا ماشاءالله در خارجم میدونید کاربرد داره، این قانون چقدر در فقه ما موقعیت داره؟ مناسبت هم که روشن چرا اینجا اومد، چون شیخ انصاری گفت اگر ما بخواهیم از قانون دفع منکر استفاده کنیم برای حرمت بی، باید مطمئن باشیم که دیگرانم همکاری میکنن، سایر کشاورزها، دیگه مثال عوض نکنیم، سایر کشاورزها هم همکاری میکنن، سایر تجار هم همکاری میکنن، سایر زمینداران هم همکاری میکنن. وگرنه اگر من بدانم من کشاورز، سایر کشاورزها انگورشون رو میدن به این آقا، اینقدرم بهش میدن که زیادم میاد، سایر بازاری ها این جنس رو مثلا وارد کشور میکنن، منم نکنم دیگران میکنن، سایر زمینداران زمینشون رو به این آقایی که مثلا میخواد یه مرکز گناه تأسیس کنه میدن، منم نفروشم دیگران میفروشن. اینجا بود دیگه، شیخ میگفت اگر عالم است، البته اینجا مکاتب به غایت شلوغه، من دیشب یادداشتام رو نگاه میکردم دیدم که از 5-6 جای مکاتب یادداشت کردم، یه جا ایشون میگه اگر علم داره که دیگران همکاری نمی کنن، یه جا داره اگر علم داره یا گمان داره، یه نسخه در چند خط بعد داره اگر علم داره یا گمان داره یا احتمال میده. خب ببینید اینا خیلی فرق میکنه، ولی من دیدم اگر بخوام برم تو اون بساط، دو دفعه میشه مکاسب و دو دفعه عبارت مکاسب که ما دیگه بناشد از مکاسب فاصله بگیریم. اما این مطلب اصلش دوستان روشنه که شیخ انصاری میگوید میفرماید وجوب دفع منکر مشروط به این است که دیگران با شما همکاری کنند. در صفحه 18 بود، چند بود؟ سریع هم فهمون گفت این استدلال که از طریق وجوب دفع منکر وارد بشیم، انما یحسنو اذا علم البایر به این که دیگران نمی فروشن، اگر این نفروشد دیگران هم نمی فروشن و این منکر ترک میشه، این آقا باید بار کنه از اینجا بره. اگر اینجوره بله، و الا اگر میداند که دیگران میفروشند خب ایشون نفروشد، بسیار خب، خدا پدرش هم بیامرزه، اما ایشون دفع منکر کرد، بله میتونه میگیم آفرین شما دفع منکر کردی. کجا دفع منکر کرده؟ رفیقش فروخته، واجب ما هم دفع منکر بود دیگه. بعد یادتون باشه در همون صفحه 18 شیخ انصاری گفت که و توهمو، اگر کسی توهم کند که بگوید این آقا چه کار به دیگران داره، این آقا سهم خودش دفع منکر کند. از شما سوال کنم سهم خودش دفع منکر کند یعنی چه؟ یعنی خودش نفروشن، حالا دیگران، هر مکلفی تک تک مکلفه به دفع منکر، مگه نه؟ الان تو این روستا اگر 20 کشاورز انگوره، هر 20 مکلفن به دفع منکر، هر 20 مکلفن به ترک البیع. خب حالا اونای دیگه میفروشن، شما تکلیف خودتو انجام بده. شیخ جواب داد، چی جواب داد؟ اینا رو همه رو خوندیم، جواب داد که آقا شما واجبتون دفع منکره، شما باید فکر نتیجه باشید، مثل نهی از منکرا. در نهی از منکر علما میگن یکی از شرایط چیه؟ تأثیره، نیست؟ شما اگر میدانید حرفم بزنید هیچ اثر نداره، علما چی میگن؟ نه ولش کن، برای هر کار میخواد شما تأثیر. خب اینجا هم شرطش تأثیره. خب فرض این است که شما میدونی شما انگورو نفروشی دیگری میفروشه، یعنی ترک شما اثری نداره. چطور در نهی از منکر اگر شما اثری نمیبینید، شما از این واجب رها هستید، در دفع منکر هم اگر اثری نمیبینید. بعدم برای اینکه خوب تو ذهن من و شما جا کنه، یعنی تثبیت کنه، گفت این مثل بلند کردن یه سنگ سنگینی میمونه که باید 10 نفر جمع بشن این سنگو بلند کنن. یه سنگ افتاده وسط جاده، هر آنی ممکنه یه ماشین بیاد تصادف کنه، از بین بره، کشته بشه. خود 10 نفر هم هستیم، باید این سنگو هر جور میشه هلش بدیم به کنار جاده مثلا. بله، خب حالا اگر اون 9 نفر نمیان، 8 نفر نمیاد، 6 نفرشون نمیاد، ما 1 نفر، 2 نفر، 4 نفر هم، خب بگیم ما بگیم زور رو بزنیم، حالا ما بگیم تلاش ندیگه، شما تکلیف ساقط. اینا دوستان حرف شیخ بود. ولذا شیخ می فرمود که شما اگر دیگران همکاری می کنند شما هم مکلفی، اگر دیگران کوتاهی می کنند شما هم تکلیف ندارید. اگر شما نفروشید دیگران میفروشند، چه بهتر که شما بفروشید. نمیشه دیگه، این همون میشه که اگر من نکشم و زخم فراوان کشدش، من نفروشم رفیقم میفروشه، خب من بفروشم دیگه. اینجا اول من گزارش کامل کنم در حد 3-4-5 دقیقه. یادتون باشه اینجا مخالف زیاد داشتیم، مخالف زیاد داشتیم. من از 3 نفر مخالف به اشاره، اینا چون قبلا گذشته مراجعه کنیم. من یادم همین که من میخوام مثلا در حد 5-6 دقیقه بگم، اون موقع 3-4 جلسه بود بحثمون. اولین مخالف به ترتیب همون نوشته جلسات گذشتمون، اولین مخالف تو نوشته ما مرحوم امام رضوان الله علیه، ایشون فرمود که در نهی از منکر، ببخشید، در دفع منکر، وجوب دفع، باید توجه کنیم که همه مکلفند، همه مکلفند. شارع یک امر بسیطی به آحاد مکلفین متوجه کرد. مراد ایشون از امر بسیط یعنی دفع منکر به آحاد مکلفین، که البته همه باید همکاری کنند، اما باید بدانیم که صرف انتقاض برخی، بپرسم از شما انتقاض به چه معنا بود اون روز؟ انتقاد یعنی شکستن دیگه، یعنی مخالفت کردن. و مجرد و بناء الغیر علی الانتقاد لا یکون عذرا، صرف این که دیگران بنا دارن معصیت کنن، این مجوز نمیشه که من پیش دستی کنم انجام بدم. او پیش دستی کرد، او میره جهنم. شما پیش دستی کردید، شما میرید جهنم، استحقاق عقاب دارید. حرف امام این بود دیگه. بعدم یادتون باشه برای اینکه خوب مطلب رو تثبیت کنه، تشبیه کرد به چی؟ تشبیه کرد به این که مولا گفته در و بروی هیچ دزدی باز نکنید، یا هیچ کس باز نکنید. حالشون مثالش به دزده. این آقام 3 تا غلام داره تو خونه خوابیدن، بعد میبینن یکی داره در میزنه، یقین هم میکنن دزده. خب یکیشون احساس میکنه، احساسی یعنی یقین میکنه که اگه این نره در رو باز کنه، اون رفیقش باز میکنه، چون اینا با مولا دشمنی دارن، بعدشون نمیاد یه دزد بیاد هرچی داره ببره، بگه خب چرا این بره در رو باز کنه، من برم باز کنم، چون میدانم که این رفیقم بناس بره در رو باز کنه، من زودتر باز کنم. یا بعدشو مثال جا عجیبی فرمود، یا یه جای همون مثال من نکشم زخم فراوان، اینم داشت ایشون، مراجعه کنید نوشته رو. گفت اگر یه جایی یه کسی محکون و دمی که خونش محترمه، میدونیم ما نکشیم دیگری میکشدش، ما میتونیم بکشیمش؟ ما میتونیم به این جنایت دست بزنیم چون دیگری بنا داره بکشدش؟ من زودتر کارشو تمام کنم. یه بحثی میدونید الان بحث روزم هست که انسانهایی که بیماری صعب العلاج دارن در واقع با مرگ تدریجی دست و پنجه نرم میکنن، یا کسانی که یقین داریم خواهند مرد. ما فقط کاری که میکنیم تسریعه که راحتش کنیم، بنده خدا درد نکشه، درد نکشه، یا خودش اینقدر مریضی کشیده میگه من حاضرم حتی پول به قاتلم بدم. الان یه وقتی وقتی روزم هست و تو دنیا هم دو تا موضع کاملا جدا از هم. بعضا معتقدن که عواطف انسانی احساسات اقتضا میکنه که ما جواب مثبت به این بنده خدا بدیم. اگر میدونیم یقین داریم طبق موازین قطعی پزشکی ایشون مردنیه، چرا بذاریم رنج ببره؟ یا خودش میگه من مرض کذا و کذا، دست نداره، پا نداره، چشم نداره، عاجز شده، میگه منو خلاص کنید، هرچی مالم دارم بردارید بابت قتل خودم. در مقابل بعضی ها میگن نه، انسان محترمه. تو کشور ما هم گاهی سر و صداش میشه، از بیرون که فشار میاد یا جو بیرون تاثیر میذاره، گاهی هم سر و صداش میخوابه. ببینید خب حالا یک کسی بگه که بناس کشته بشه، من مثلا میخوام بگم این مثال که ما میزنیم فقط شعر نیست، نه واقعیتیست، من نکشم مرض طولانی میکشدش. لازم نیست که انسان حتما قصد بد داشته باشه، نه، قصد خیرخواهانم داره، قصد برای کمک داره به این بنده خدا، میخواد تمام بشه بره دیگه. ببینید ما دیگه نمیتونه دیگیم حالا بر میگردیم همینجا. فرمایش مرحوم امام به نظر ما قابل نقده. نقدش چیه؟ اولا اگر به مثال زدن، گوش میکنی، به مثال زدن، من اون برش مثال میزنم، اگر مولا گفت که سر و صدا ندید من میخوام بخوابم، گفت سر و صدا ندید من میخوام بخوابم، تا مولا خوابی خونه همسایه میخوان عروس ببرن، شروع کردن آواز و ساز و نواره و بوق و اینا، و این بچه های این مولا هم و مثلا دیگه چی دیگه، مولا هم قرضش از این رفت دیگه چون خوابش نمیبره دیگه، بله. خب بگیم ها دیگه ما با جواش هست، ما چکار دیگران داریم؟ دیگران خلاف کردن یا خلاف نکردن، یا از همین ستا غلام که حال مثال زدیم، بله، گاهی وقتا هست پدر میگه من میخوام بخوابم، بزرگ سرا مراعات میکنن، بچه کوچیک سرش نمیشه مراعات نمیکنه، شروع میکنه گریه کردن. خب اگر گریه کرد خواست مولا هم چی؟ که یه محیط آرام بود از بین رفت. خب این خانمش باید با دختر بزرگش پسر بزرگی پچ پچ حرف بزنه؟ خب این دقیقا مثل ماست دیگه. اگه دقت کنید خواست مولا چی بود؟ خواست مولا این بود که هیچ کس به این آقا انگور نفروشد، انگور نفروشد. و خب اینجا بعضی ها فروختن، بعضی ها فروختن دیگه. بگیم خب حالا دیگه خواست مولا از بین رفت، دیگه منکر صورت گرفت. اینجا ممکنه به بخاطر حق بزرگان باید مراعات بشه، ممکنه ایشون بفرماین که این مورد با مورد بحث من فرق میکنه. بحث من جایی بود که غیر بنا داره بر مخالفت، ولی هنوز مخالفت نکرده، در حالی که در مثال ما بنابر مخالفت نیست. بچه گریه رو چی؟ آغاز کرده، همسایه سر و صدا رو شروع کرده. درست این فارغ هست، این نکته بماند، ولی ببینید مطلب این است که مولا خواست روشنی داشت. فرض ما اینه، فرض ما این است که خواست مولا عملی نمیشه. اگر این یقین رو داریم خواست مولا عملی نمیشه، تو همین مثال خودمون اگر عضو بزرگ خانه شروع کرد بلند صحبت کردن، پدر از خواب پاشد گفت مگر من نگفتم صحبت نکنید، من محیط آرام باشه، ایشون بگید شما محیط آرام که تو میخوای تو این ساعت محیط آرام نیست، چون بچه الان چه کار میکنه؟ گریه میکنه. نگی من دروغ میگه ها، بحثا خرابش نکنیم. فرض ما این است که میدانیم خواست مولا عملی نمیشه و مولا هم دستورشو به خاطر این خواست داده، یعنی مولا میخواد از ساعت 2 تا 3 مثلا محیط خانه آرام باشه. بزرگ خانه، بزرگتر خانه میداند که محیط آرام تحقق نخواهد کرد و این خواست مولا عملی نمیشه. خب وقتی خواست پدر خب نمیشه، ما نتونیم اینجا بگیم که این مخالفت کرده، چون خواست اینه، دفع منکره. بله اگر مولا گفته بود، ببینید اگر مولا فرموده بود من فروش انگور را بر تک تک شما حرام کردم، ببینید گفته بود فروش انگور را بر تک تک شما حرام کردم، اصلا واجب منم همین بود، واجب ما همین بود. اگر این بود خب بله، هر کس حرام و مرتکب می شد بگید آقا خودش مستقل، مثل که شارع گفته من شرب خمر رو بر همه حرام کردم، مگه نگفته؟ اگر شارع گفته بود که من 20 نفرم گفته بود شرب، که گفته دیگه من شرب خمر رو بر تک تک شما حرام کردم، خب هر که انجام بده دیگران بنا دارن انجام بدن، خب دیگران خودشون میدونن، شما باید ترک کنید. ولی واجب ما 20 نیست، واجب ما مثل بلند کردن سنگ سنگینه، واجب ما دفع منکره. دفع منکر با همکاری، همکاری نمی کنن واجب شما دیگه عملی نیست، درش کردونید به 20 واجب. اون حرف سیده که بعد می رسید بش میکنید، اون حرف سیده، اما شما میگید واجب دفع منکره. خب اگر واجب، فرض ما اینه، اگر بعدشون گفت مجرد مخالفت لا یکون عذرا، چرا لا یکون عذرا؟ مجرد مخالفت یعنی علم به این که خواست مولا عملی نمیشود. اگر خواست مولا عملی نمیشود، اگر واجب این، اگر این باشه که مشکل ما عضو، چرا عضو نیست؟ اصلا دقیقا مثل همون بحث سنگ میشه. میان به مثالی که ایشون باز زدن، بحث قهر. ببینید یه دفعه شارع مقدس واجب میکند، دقت کنید ها، شارع مقدس واجب میکند، ببخشید، یه دفعه شارع مقدس حرام میکند قتل نفس محترم را، خطاب میکنه به همه من و شما، همه، میگه یا ایها الناس آدم نکشید، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هر که زودتر اقدام کند به قتل این مریض، مثلا بقیه رو شما بفرمایید، هیچی دیگه، مصداق حرام رو انجام داده، چون قرآن گفته بود نکشید، لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ایشون چه کار کرد؟ قتل نفس کرد. ولی خوب دقت کنید، اگر ایشون میخوان تشبیه کنن، میدونید باید به کجا تشبیه کنن؟ اگر شارع یه جا واجب کرد بقای حیات یک نفر رو، یعنی فرمود من فلانی رو زنده میخوام، فلانی رو زنده میخوام. گاهی وقتا تو این دستگیری ها فرمانده میگه، میگه من فلانی رو چی؟ فلانی رو چی؟ زنده میخوام. فلانی رو زنده میخوام. خب زنده میخوام، فلانی رو زنده دستگیر کنیم، زنده میخوام. اینا میرن برای دستگیریش. این آقا چون متوجه میشه میخوان دستگیرش کنن، از بالای کوه خودشو پرتاب میکنه به پایین، پایینی که آب است و داره میرست و درنده هست و همه چی هست، به طوری که این نیرو احساس میکند که چی؟ احساس میکنه این بیفته پایین تکه بزرگش گوششه به قول معروف. خب این میگه حالا که داری میره پایین بذار منم یه تیری این وسط ها دقیق دلش رو خالی کنه، یه تیر میزنه مثلا تو کمرش، این زودتر از اون میکشه. اینا وقتی برگشتن به پاسگاه نیرو انتظامی یا هر جا، فرمانده میتونه این آقا رو مؤاخذه کنه. ببینید اینه، با اینکه هنوز اون چون اینجا چی مطلوب بود؟ زنده ماندن این آدم. و این آقایی که تیراندازی کرد یقین کرد که این خواست فرمانده عملی، بگید آقا عملی نیست، حالا یا میفته پایین سکه سکه میشه، یا مثلا یک کس دیگه میکشدش، یک کس دیگه بنا داره تیراندازی کنه، اینم نکنه اون یکی میکنه، هرچند بگه نکن اون میزنه، خب میگه پس من بزنم. اینجا واقعا میتونه بگه مجرد المخالف لا یکون عذرن. همیشه دوستان اگر خواستیم تشبیه کنیم، گوش میکنید، ما نباید تشبیه میگن از یه جهت مبعده از یه جهت مقربه، خیلی انسان باید تو مشابهت دقت کنه. ما خدمت ایشون عرض میکنیم که شما محل بحثتون جاییست که ما واجبات متعدده داریم و حرمات متعدده داریم. بله، جایی که واجبات متعدده، حرمات محرمات متعدد، صرف این که دیگران چه کار میکنن چه ربطی به ما داره؟ بله، من بگم بله من نیارم دیگران میارم، اما اگر خواست مولا رو ما دفع منکر حساب کردیم، توجه میکنی؟ ولذا مرحوم شیخ به نظر ما خیلی دقت کرده اینجا که تشبیه کرد به چی مورد وقت ما رو؟ به حمل حجر صغیر. حمل حجر صغیر، و وقتی تشبیه میکنه به حمل حجر صغیر، یعنی مولا یه خواست بسیط داره که متاسفانه یقین داریم عملی نمیشه. اینه به نظر میرسد دوستان فرمایش امام قدس الروح در رد بر شیخ مبتلا به این اشکالاته. تشبیهات هم که ایشون میفرمایند با بحث ما فرق میکنه. میریم سراغ سید. مرحوم سید دوستان، من عقیدم اینه که متوجه این اشکال بوده، لذا یادتون باشه میدونید چه کار کرد؟ بگید دویست جلسه فاصله شده، ما چه میدونیم چی کار کرد؟ نه نباید بگید دویست جلسه، برای شما جوانی در الحمدلله هنوز دوران حافظتونه، باید مثل دیشب باشه دیگه. مرحوم سید اگه دقت کردید یه زرنگی کرد، اومد دفع منکر رو که یک واجب بسیطه درش گردون به واجبات متعدد. یادتون باشه اینجور گفت، گفت آخه دفع منکر که مقدور مکلفی نیست. دوستان شارع از من و شما دفع منکر بخوان، خب مگر ما قوه قهریه داشته باشیم این مردم رو حبس کنیم؟ بلا دست ما نیست اختیار مردم. ایشون گفت دفع منکر، یعنی حرفش این بود، میگفت جایی که ما یک واجب بسیط داریم غیر مقدوره، خطاب میشه به آحاد مکلفین، باید این واجب بسیط غیر مقدور رو برش گردانیم به واجبات مقدور. از شما سوال میکنم، ما بخیم دفع منکر رو برش گردانیم به مقدور، باید برش گردانیم به چی؟ به ترک البی. چون ترک البی، بگید آقا، ترک البی مقدوره، مقدور هممون هست، 20 کشاورز هستیم، هر 20 تا میتونیم ترکل بی کنیم. بلدا حرفش رو شب ببینید، فرمود واجب ما در واقع دفع منکر نیست، ترکل بی هست. ترکل بی هم نه به عنوان واجب مقدمی، به عنوان واجب نفسی. ببینید چقدر درنگ رضوان خدا برش تصریح کرد، گفت اینا واجبات نفسی هستن. خب ما هستیم آقا 20 واجب نفسی مقدور، خواست مولا هم همینه، همین یعنی که ترکل بی. هر که ترکل بی کند باید بهش بگن آفرین، تو خواست مولا رو انجام دادی. دومی، سومی، چهارمی، هجدهمی، نوزدهمی، بیستمی مخالفت کرد. هیچ. این مثل این مونه که آقا 20 نفر باید نماز بخونن، نماز واجب نفسی. البته واجب میدونید که واجبات ما همیشه یه اغراضی پشتشه، نماز هم در واقع برای نهی از فحشا و اما اونی که واجب ما هست چیه؟ نمازه. ما 20 واجب نفسی داریم، 19 نفر نماز رو میخونن، یکی نمیخونه. 19 نفر ترک غیبت میکنن، یکی غیبت میکنه. خب هر کسی کار خودش رو داره، ایشون این کار کرد. لذا اشکالش به شیخ این بود که شیخ انصاری شما دفع منکر رو نگیرید واجب، شما اصلا دفع منکر که مقدور نیست، ترکل بیل رو بگیرید واجب، میشه 20 واجب. هر کسی هم ترک کند، ببینید روی این نکته ها، هر کسی هم ترک کند سهم خودش، بقیه رو شما بگید، هر کسی هم ترک کند سهم خودش، خواست مولا رو انجام بده. مثل اینکه تو جاده 10 سنگ 20 کیلویه، 10 نفر باید این 10 سنگ رو بردارن. خب 5 نفر برمیدارن، 15 نفر بر، 5 نفر دیگه بر نمیدارن، 15 نفر دیگه بر نمیدارن. خب اینا سهم خودشون. البته ممکنه بگیم پشت این واجب خدای متعال اغراض دیگه ای داشت، اما واجب این بود سهم خودشون انجام دادن. حرف سیدم دوستان حرف خیلی خوبیه، ولی ربطی به وقت ما نداره. میدونی چرا؟ چون شیخ ما به خدمت سید عرض میکنیم، حضرت سید شما این حرفا رو به کی دارید میزنید؟ این حرفا رو دارید به شیخ میزنید؟ شیخ انصاری حالا یا به اشتباه یا به حق واجب و چی فرض کرده؟ دفع منکر. دفع منکر بسیطه یا 20 واجبه؟ بسیطه. اگر یه نفر مخالفت کنه خواست مولا از بین رفته یا نرفته؟ رفته. هیچی دیگه. بله اگر مثلا ببینید یه کارخانه باشه که هر چه انگورش بدن شراب میکنه، 19 کشاورز بهش انگور دادن، من اگر ندم به همین مقدار کمتر شراب میکنه. خب بله، اما بحث ما که این نیست، بحث ما اینه که این کارخانه 1000 کیلو انگور میخواد کلش، من این انگورها رو ندم دیگران میدن. شما جواب شیخ رو، جواب شیخ رو با بیان شیخ بدید، و الا شما این مطلبی که فرمودید، البته خودش هم جای مناقشه داره. ببینید خیلی از واجبات هست که خودش غیر مقدوره ولی اسبابش مقدوره. اگر واجبی اسبابش مقدور باشه میدونید که خودش هم میشه مقدور. الان من و شما مگر معمول به رفع حدث نیستیم قبل از نماز؟ مگر معمول به کسب طهارت نیستیم؟ تحصیل طهارت، چی تحصیل طهارت مقدورشه؟ چی رفع حدث مقدورشه؟ تحصیل طهارت و رفع حدث غیر مقدوره، ولی چون اسبابش مقدوره خودشم مقدور حساب میشه. اسبابش که همون وضو گرفتن و غسل کردن و تیمم کردن باشه. یه لحظه اگر آقای خویی رو داشتیم، آقای خویی یادتونه ایشون میگفت اصلا دفع منکر واجبیست مگر در امور مهم، وگرنه لازم میاد که بگیم اگر بگیم دفع منکر واجبه ها، باید بگیم عاجز کردن دیگران لازمه، در حالی که کی گفته عاجز کردن دیگران لازمه؟ یعنی من و شما مثلا باید دائم راه بیفتیم دیگران از کار حرام عاجز کنیم، گمراهشون کنیم، آدرس اشتباه بهشون بدیم، جلوشون وایسیم. خب به جناب آقای خویی میگیم حضرت آقای خویی عبارت نگاه کنید، صفحه 181 بود، چند بود؟ دانه 181 بود اشتباه نکنم، تو مصباح الاقامه قبلا هم آوردیم دیگه. خب حالا اگر گفتیم این حد از دفع منکر لازم نیست که انصافا هم حرج میشه، من و شما باید زندگی بذاریم کنار، هی بینیم مثلا دنبال اصلا حالا حرج هم اصلا مخالفت با اون یستی داره که مطلوب اسلامه. خب اما در یه حدی میگیم، به عبارت دیگه یک دفع منکری داریم با عاجز کردن دیگران، یه دفع منکری داریم با تجهیز نکردن دیگران. اگر دفع منکر به معنای عاجز کردن دیگران واجب نیست، میتونیم بگیم دفع منکر به معنای تجهیز نکردن دیگران. کسی که انگور میده، کسی که سلام میپوشه، دیگران رو تجهیز میکنه. کسی که نوار حرام دسته یه جوان میده، لباس ناز و دسته یه خانم میده، اونو تجهیزش کرده. حالا تعجیز لازم نیست، چرا تجهیز جایز باشه؟ و محل بحث ما همه بگید آقا محل بحث ما کجا بود؟ تجهیز بود. به نظر شما این واقعا نمیشه این فرق رو گذاشت بین تعجیز دیگران با تجهیز دیگران؟ چون اون یکی مثلا اسلام نمیخواد وظیفه انبیا و اولیاست، این یکی هم دیگه لازم نیست. این نکته هم مشکل عمده فرمایش آقای خویی. امروز فقط مشکلات هر کار رو گفتیم، دیدید من این نقل رو اصلا اون زمان نداشتم. اما باز برمیگردیم، خب حالا نظر اسلام بالاخره چیه؟ فردا انشاءالله، فردا دوستانی که وسائل دارن جلد 17 از 20 جلدی ها جلد 12 رو بیارن خوبه.